يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. احزاب فراوان علیه حکومت اسلامی توطئه کردند مسئول مستقیم گوش ندادن به پیشنهادهای کفار و منافقین خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، دیگران هم باید اطاعت کنند، اما دیگران مسئول مستقیم نیستند. اونی که مسئول مستقیم است حاکم اسلامی است. لذا فرمود یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. اما بحث های احکام فقهی مثل همین آیه سوره مبارک طلاق، این چون سخنگوی مردم است و اول کسی است که دریافت میکند، وگرنه حکم مشترک است بین اون حضرت و امت. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، فرق بین اون حضرت و امت نیست. اما برخلاف سوره تحریم که بعد از سوره طلاق خواهد آمد، چون مستقیما خود اون حضرت این کار را کرده است، یا ایها النبی لم تحرم ما حل الله لک، گرچه دیگران اگر جزء خصائص شصتگانی که علامه تو تذکره یاد کرده است اون شصت هوش اگر نباشد مشترک بین اون حضرت و دیگران است. فرمود لم تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک، بعضی از همسران و حضرت کار ناروایی کردن، اسراری را فاش کردن که این آیه نازل شد. غرض این است که این عنوان یا اول سوره است که در اول سه سوره است، یا در اثنای سوره است مثل که اون که در سوره مائده آمده. گاهی محور بحث شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است مثل جریان قدیر، گاهی نه حکم عام است. این حکم عمومی گاهی مسئول اجراش مستقیما در درجه اول خود پیغمبر است، نظیر مسئله لا تطیع الکفار و المنافقین در جریان جنگ احزاب و مانند اون، یا نه یه حکم فقهی ساده مشترک است نظیر همین اول سوره مبارک طلاق که برای همه هست که یا ایها النبی اذا طلقتم النساء. مطلع بعدی آن است که احکام طلاق یه مقدارش در سوره مبارک بقره آمده است، یه مقدارش هم در ساره سور، یه مقدارش هم در سوره مبارک طلاق. در سوره مبارک بقره که تقریبا یه بخش وسیع از احکام طلاق در اون سوره آمده است، گاهی طلاق را به لحاظ قبل از آمیزش ذکر میکنن که اونجا سخن از مهر است و تنصیف مهر، گاهی طلاق قبل از آمیزش ذکر میکنن نه برای تنصیف مهر بلکه برای اینکه عده ندارد. این دو طایفه از آیات است که مال طلاق قبل از آمیزش است، یا لبیان تنصیف مهر یا لبیان نفی عده. گاهی طلاق را ذکر میکنن از باب اینکه مرحله اول و دوم با مرحله سوم فرق دارد، حکم طلاق سوم را ذکر میکنن که حتی تنی که زوجن غیره و نیاز به تحلیل دارد ذکر میکنن. گاهی هم نظیر طلاق رجعی است که محل بحث است در سوره مبارک طلاق. در سوره مبارکه بقره آیه 236 فرمود لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، این که شما نصفی از مهر را بپردازید. اونجا سخن از عده و امثال عده نیست، چون که در آیه 237 فرمود به این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضتن فنصف ما فرضتم. اینجا طرح طلاق قبل از آمیزش است برای بیان تنصیف مهر، اما اونجا که سخن از طلاق هاست برای بیان عدد طلاق و مانند آن، اون در همون سوره مبارکه بقره آیه 228 به بعد است که فرمود والمطلقاتو یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء، این مال طلاق بعد از آمیزش است.
در آیه 229 فرمود الطلاق مرتانه، اون طلاقی که میتواند رجعی باشد و شوهر میتواند مراجعه کند اون دوبار است. الطلاق مرتانه فامساکن به معروفن، بعض این که بار دوم تمام شد، او تسریحن به احسان، یا رها کنید برای اینکه همسر دیگر بگیرد. اما در آیه 230 فرمود اگه بار سوم طلاق دادید دیگه سخن از امساک به معروف نیست. فان طلقها یعنی بار سوم، فلا تحل له من بعد حتی تنکه زوجا غیره. حالا اگر اون همسر بعد اون محلل فان طلقها فلا جناح علیهما ان یتراجعا ان ظنا ان یعی ما حدود الله. اما محور بحث در طلاق رجعی است که حتما باید یک بار باشد. برخی ها گفتن به این که از این آیه اذا طلقتم النساء سه طلاقه هم توش در میاد، چون که اونها سه طلاقه را در مجلس واحد جایز دونستن. برخی از خود اونها متوجه شدن که آیه موافقه با سه طلاقه در مجلس واحد نیست و همونطوری که امامیه میگویند باید این سه طلاق در سه محفل با تخلل چند عده باشد، برای که در پایان همین آیه اول سوره طلاق دارد که اگر طلاق دادید شاید دوباره شوهر برگردد و زن رضایت بدهد، لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، این یقینا سه طلاق را شامل نمی شود، چون این لعل الله یحدث بعد ذلک امرا ناظر به این است که ممکنه زن و مرد توافق کنند و به زندگی مسالمت آزشون ادامه بدن. خب اگر این با سه طلاق داده شد که رجوع جایز نیست. پس این صدرش که دارد اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، این مال طلاق بعد از آمیزش است، یک و حتما یک طلاق است نه طلاق دو. اون آیاتی که در سوره مبارکه بقره بود که مال تنصیف مهر بود یا اد نداشتن بود، اون مال طلاق قبل از آمیزش است. اما این که دارد اد را نگه بدارد، این معلوم میشه طلاق بعد از آمیزش است. پس چند طایفه آیه درباره طلاق است. یک طایفه درباره طلاق قبل از آمیزش است لبیان تنصیف مهر، یک طایفه طلاق قبل از آمیزش است برای نفی اده، یه طایفه طلاق مره واحد است، یک بار طلاق است برای احصای عده و امکان رجوع مستعنف. طایفه چهارم طلاق است که در سوره مبارکه بقره آمده است که فرمود الطلاق مرتان، بعد در آیه 230 فرمود به این که اگر بار سوم طلاق دادن فلا تحل له حتی تنکه زوجا غیره. اما این آیه که مربوط به طلاق بعد از آمیزش است، در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که این لام یا به معنای اند است نظیر لدلوک شمس، یا به منزله لام است در انما نطعمکم لوجه الله، یا لا هازا و لا زاک کما هو الحق به معنای فیست نظیر اون چه که در اول سوره مبارکه 8 آمد است که خداوند اونها را لأول 8 بیرون کرده است، که این لام به معنی فیست یعنی فی اول 8. اینجا هم لعدتهنه یعنی فی عدتهنه، طلاق باید در زمان طهر باشد که این طهر اول حساب می شود، یعنی اگر زن طاهره بود طهر غیر مواقع این طهر اول حساب می شود و طلاق در این طهر واقع شده است. چرا دیگه؟ فامساکن به معروف، یعنی رجور نجوم میداد دیگر، او تصریحون به احسان. بار سوم که شد فلا تحل له من بعد حتی تنکه زوجن غیره. این طلاق مرتان برای که ثابت کند رجوع جایزه. اما در آیه بعد فرمود اگر شما بار سوم طلاق دادید فلا تحل له من بعد حتی تنکه زوجن غیره، دیگه جا برای رجوع نیست. خب پس این لام به معنای فیست نظیر لاول الهش، معنی فی اول الهش است، در عده است، یعنی در طهر غیر مواقع است، اینم عده اولا حساب بشود. دو تا عده دیگر هم باید باشد. حالا اگر این دو عده سفری شد، این بخواهد مراجعه کند عقد مستأنف میخواهد. ولی اگر این عده سوم دارد منقضی میشود، هنوز به پایان نرسیده، حکمش در آیه بعد است. حد فیضا بلغن اجرهنه، این بلغنه مثل ازا طلقتم که هر دو بر وزان ازا قمتم الی الصلات نازل شده. ازا قمتم الی الصلات فاغسلوا وجوهکم یعنی چی؟ یعنی ازا اردتم ان تقوموا للصلات، نه اینکه اگر قد قامت الصلاه گفتید برید وضو بگیرید. ازا قمتم الی الصلات فاغسلوا یعنی ازا اردتم ان تقوموا للصلات فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. اینجا هم ازا طلقتم عده را نگه دارید، یعنی مواظب باشید. ازا اردتم ان تطلقوا النساء مواظب عده باشید که طلاق در طهر غیر مواقع قرار بگیرد. اینجا هم فاذا بلغن اجلهن، نه یعنی اگر این سه عده تمام شد، اگه سه عده تمام شد که شخص باید با عقد مستأنف ازدواج شروع کند، نه با رجوع. فرمود فاذا بلغن اجلهن یعنی اشراف نزدیک است که عده سوم به تمامیت برسد، این رجوع میکند. امساکن به معروفن، نگه میدارد اما با معروف زندگی میکند.
او فارقوهن به معروفن با ادب و احترام. و اشهدو ذوی عدل منکم، طلاق مثل نکاح نیست، نکاح اون اشهادش مستحب است. بسیاری از این مشکلات پروندی برای اینکه ما احکام دین را رعایت نمی کنیم، در خرید و فروش سند تنظیم نمی کنیم، میگه ما بو اطمینان کردیم. تو همین بخش پایانی سوره مبارکه بقره، طولانی ترین آیه قرآن همین است که اگر چیزی می فروشی، چیزی می خرید، اگر جز جزئیات و امور عادی باشد، تو دیرونها بینکم، یه نام می خرید، یه سیب زمینی می خرید، یه پیاز می خرید، اینا قبارا نمی خواد. اما اگر یه شرکتی هست، یه تجارتی هست، یه قرارداد مهمی است، حتما سند تنظیم بکنید. فلیکتب بینکم کاتب بالعدل، اگر کسی ندانست فلیملل ولیه، برای اینکه شما یادتون میره 5 سال قبل بیدی چی گفتین، حالا باید برید محکمه و شکایت کنید. این میگه من اینجا خیال میکردم، اون میگه اونجا خیال میکردم. فقط به حافظه تکیه نکنید، سند تنظیم کنید، قباله تنظیم کنید که در اختیارتون باشه دیگه، دعوا نکنید بعد دیگه من خیال میکردم اینجور میشه، من نظرم این بود. فقط این کارو بکنید. میدید این عربی که در تمام حجاز شد، شما باید انگشت شمار یه نفر پیدا میکردید یا چند نفر را که قدرت نوشتن داشته باشه، این دین آمده اینها را اینقدر نویسا کرده، نویسا کرده، نویسا کرده که در مدینه این آیه سوره مبارکه بقره نازل می شود که تمام کاراتون با اسناد رسمی باشه. خب یعنی نوشتن هست دیگه، نوشتن دیگه، هر کسی تو خونه‌اش نویسنده دارد دیگه. این عرب را به اینجا رسون. مگر زمانی که حضرت ظهور کرد در خود کل حجاز چند نفر میتوانستن بنویسن؟ اونقدر تعلیم و تعلم را لازم کرد، نوشتن را، نوشتن را، نوشتن را. پیغمبر نشسته است، کسی آمده در محضرش عرض کرد یا رسول الله محضر شما خیلی شیرینه، ما همین که از اینجا بیرون بریم دیگه اون لذت همراه من نیست. فهمو چرا به من میگی استعین به یمینک؟ اینجا که میایی با قلم بیا، با کاغذ بیا، حرف من یادداشت کن. همینجور میگی خب بلوته یادت میره دیگه. به من میگی وقتی که ما رفتیم اون لذت رو نداریم؟ با قلم بیا، با کاغذ بیا، بنویس، همراهت باشه. استعین به یمینک، به من نگو، به دستت بگو. گفت و گفت و گفت، آمد جایی که فرمود همه تون قباره بنویسید، همه تون سند درست کنید. خب حالا در چنین فضای آدم احتمال بده که قرآن معاذالله تنظیم نشده، کتابت نشده، همینطور رها شده؟ اینی که میگه هر چی میخری قباله درست کن، سند درست کن، قرآن رو همینجور رها کرده. صدها نویسنده بودن، هر کسی مینوشت دیگه، البته منتها وجود داره که از امیر جمع کرد. من از این است که این دینه. ای کاش به ما میگفتن هر شب قرآن به سر بکنید، از بس این کتاب شیرینه. وقت ما راحت زندگی میکنیم. معنی راحتی نیست که آدم سرمایه داشته باشد، برج نشین باشد، همون خانه ساده که زندگی میکند بدون بدخیمی زندگی کند، غصه زن و بچه نداشته باشد، غصه طلاق نداشته باشد. ما بخوام خوب رو زندگی کنیم دیگه، همین. نه زاهدانه، نه اشرافی. مرفه بودن، آسان زندگی کردن، غیر از این که در اشرافی بشد. اونا که اشرافی هست که با قرص خواب میخوابند. فرمود بخواد راحت زندگی کنی اینه. مواظب زبانت باش، مواظب چشمت باش، مواظب گوشت باش، راه کسی رو نمند، بی راهم نبود، به کسی هم اهانت نکن، راحت زندگی میکنی. فیضا بلغن عجله نه، یعنی غرب بلوغ العجل، نه اینکه عجلشون تمام شد، چون اگر تمام بشه عقد جدید میخواد. فیضا بلغن عجله نه فامسکوهن بمعروفن او فارغوهن بمعروفن. اینجا اگر به ضمیر می آورد یقینا کافی بود، اما اصرار دارد که اسم ظاهر بیاورد. اگر بفرمود که فامسکوهن او فارغوهن بمعروفن کافی بود. اگر می فرمود فامسکوهن بمعروفن او فارغوهن بهی کافی بود. اما تکرار اسم ظاهر، تصریح اسم ظاهر برای اهمیت دادن به مسئله چیزیست که یعرف العقل، عقل او را به رسمیت میشناسد، شرع او را به رسمیت میشناسد. به معروفن و اشهدو زوی عدل منکم. منتها در مسئله اشهاد که در پایان سوره مبارکه بقره است، راجع به خرید و فروش، شاهدان کاتبان در سوره مبارکه بقره دارد که اینا باشن، اون همه بر استحباب شده است و اون ارشادی است. آدم در هر خرید و فروشی نمیتونه دو تا شاهد داشته باشه، اما در جریان طلاق این حکم لازم است. و اشهدو ذوی عدل منکم و اقیم الشهادت لله. اون ذوی عدل ظرف حادثه را تحمل کنند، یعنی وقتی که میخواد طلاق اتفاق افته اینو خوب تحمل کنند. وقتی هم در محکمه نیاز بود اینا بیان اقامه شهادت کنند. در شهادت مستحضری که دو مرحله است، شاهد در مرحله رخداد حادثه باید اون حادثه را از نزدیک خوب ببینه، این میشه تحمل حادثه. این را با حفظ بدون کم و زیاد در محکمه ادا کند، این می شود اداء شهادت و اقامه شهادت. هر شهادت این دو رکن را دارد، یکی تحمل حادثه، یکی ادای او. این که میگن اعضا و جوارح در قیامت شهادت میدهند، یا مسجد شهادت میدهد، یا فلون منطقه شهادت میدهند، اگر امروز نفهمن که کی آمده کی رفته، فردا چی رو شهادت میدهند؟ ادای شهادت وقتی مسموع است که مسبوق به تحمل باشد. مسجد شهادت میدهد که کدوم همسایه آمده، کدوم همسایه نیامده، کی در من نماز خوند، که کاملا شهادت میدهد. شهادت مسجد و شکایت مسجد هم در محکمه مقبول است. خب اگر این در دنیا متوجه نباشه که کی آمده کی نرفته، شهادتش در محکمه قیامت که مسموع نیست، شکایتش هم مسموع نیست. حالا این رو ما کاملا میفهمیم که اینا حقیقت دارن، منتها ما نامحرمان ناخاموشن. اگر ائمه علیهم السلام فرمودن مسجد اینطور میفرماد، مسجد اینطور میفرماد، ما بدون کمترین تأمل قبول میکنیم، چون یه موجود است حقیقی و میتواند بفهمد امسان زاله. خدا غرق رحمت که مرحوم شیخ توسی تو تبیان نقل میکنه که یه سنگی بود قبل از اینکه وجود مبارک حضرت به مقام رسالت برسد، هر وقت حضرت میدی احترام میکرد. مرحوم شیخ توسی تو تبیان نقل میکنه که یک حجری است و اینی لعرفه الان، الان من میشناسم قبل از پیغمبریش و این نبوت من میخواستم عبور بکنم، این سنگ من سلام میکرد. معلوم نبود که چه حوادثی میخواد پیش بیاد. که و این سنگ میبینید با خبر است که بعدن این شخص پیغمبر میشود. از این اسرار ما کاملا باور داریم، چون یه موجود حقیقی است میتواند عالم باشد. اما اسرار دنیای مردم که وضع دنیای مردم این است، واقعا چیز عجیبی. این کلمه معروف را دو بار تکرار کرد با اسم ظاهر، با که یک بار کافی بود، یک بار دوم به ضمیر کافی بود دو. و این اشهاد زوی عدل مال مقام تحمل است یک، و اقامه شهادت مال محکمه در مقام اداست دو، و اقیم و شهادت لله ذالکم یو ازو بهی منکان یو امینو بالله ولیو بالآخر. وز مستحضری بنی سخنرانی نیست، سخنخانی نیست، یه کسی نوشته ای داره میخونه این میشه سخنخانی، بدون نوشته حرف میزنه میشه سخنرانی. اینا رو نمیگن موعظه، اینا رو میگن سخنرانی. و از جذب الخلق الالحق است. اگر اون گوینده توانست یه جاذبه ای داشته باشد که مستمع را به الله جذب کند، این میشه وعظ. اگر وعظ که معنی سخنرانی نیست که. فرمود کسی مجذوب می شود که دل باخته دین باشد. بدون این حرف، حرف آشناست. حالا شما می بینید این مهد کودک بچه ها هستن سر صدا می کنن، هر کسی یکی از این بچه ها رو صدا بزنه گوش نمی ده، مشغول بازیه. اما مادر این کودک وقتی میاد اسم این کودک این بره، این کودک من این صدا آشناست، فوراً برمی گرده. اگر کسی اهل دین باشه میفهمه این صدا صدای خداست، این صدا صدای پیغمبر است، این صدا صدای علی اولاد علی است، برمیگرده. و از سخنرانی نیست، سخنخوانی نیست، و از جذب الخلق الالحق است. فهمید کسی که ایمان داره خب میشناسه این حرفا رو دیگه. خب چطور این کودک تو همه سرصداهای بازی، همین که مادرش یه صدا زد فوراً برمیگرده، این صدا آشناست دیگه. اگر کسی با اون جریان ارسطو و ربکم در ارتباط باشه، این آیات قرآن را بشنود، من این صدا را یاد شنیده دیگه، این صدا آشناست. تبلیغ نیست، صدای بیگانه نیست، این صدا است که یه وقت شنیده. اصلا در اون آیه سوره اعراف فرمود ما این قرارداد رو گذاشتیم، این اقراری گرفتیم که بعد شما بهانه نداشته باشید. پس معلوم میشه اگر ما یه قدری غبار رو بکنیم یادمون میاد دیگر. یه عالمی نبود که یادمون نیاد. در همون آیه سوره اعراف دارد ما این کار رو کردیم تا شما بهانه نیاورید. خب اگر این مربوط به عالم دیگه بود، الست بود، میگه آسمان ها بود، آسمان و زمین ندارد، یه جایی بود که الان یادمونه، منتها باید غبار روی بکنیم. خدا میفرماد من این کار کردم تا شما بهانه نیاری. پس معلوم میشه باید یادمون باشه دیگه. اگر یه جایی بود که الان اون عالم کاری به این عالم نداشت، ما یادمون نیست، خب این چه احتجاجی است؟ ذیل همون آیه تموت که انا کنا عن هذا غافلین. مبادا کسی بگوید که اشرک آبا اونا، ما پدران ما مشرک بودن، ما اینجا آمدیم اینطور شد، ما یا در کشوری زندگی میکردیم که این حرفا مطرح نبود. هر جا برید این یادتونه، یه همچی چیزی با ما هست دیگه. منتها ما باید غبار رو بکنیم، این صدای آشنا رو بشنویم. اون گوشی که هر حرفی رو میشنود، این حرفا گوش آشنا نیست. غرض این است که ما تو عالم طبیعت هم اینو داریم، این بچه تا صدای مادر شنید برمیگرده، میبینی این صدا آشناست. اینجا فهم از ذالکم یو از او بهی من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر، کسی که مؤمن باشه این حرف برای او آشناست. خب حرف که وقتی برای او آشنا باشه، پدر بچه رو به خونه دعوت میکنه، مادر بچه رو به خونه دعوت میکنه. این که فبود انا و علیان ابابا حاضه الامه، همینجور در میاد دیگه. یعنی حرفای ما حرف آشناست، ما با هم یه جای قرار گذاشتیم، با هم یه جای بندگی خدا رو امضا کردیم. اون هم که فرمود اود الى سبیل رب که بالحکمت و الموعظت الحسنه، یعنی همین نصف خندرانی بکن. این کتاب اقدال فرید مال این سه تا برادرن دیگه، یکی نهایه نوشت در تبیین لغات پیچیده حدیثی، یکی کامل نوشت کامل ابن نصیر، یکی اقدال فرید نوشت. در کتابای ادبی و آثار ادبی و قصه های ادبی و نکات ادبی است. ایشون میگوید از یه واعظی سوال کردن که چطور حرف شما در دیگران اثر دارد، مردم میپذیرن و سخنرانان دیگر اینطور نیست. البته این همونطوری که به شنونده ها عرض شد درباره گوینده ها هم باید باشد. گوینده هم باید حرفاشون طوری باشه که شنونده احساس کنه این حرف آشناست. ایشون میگوید که از یه واعظ معروفی سوال کردن که چطور حرف تو اثر داره، حرف دیگران کمتر اثر داره. گفت لیست نائحت المستعجرتو کس سکلا. گفت شما دیدید خدای ناکرده اگر در یک مجلسی، منزلی، یک خانه، یک جوانی از دنیا برود، خب یه داغ سنگینی است. مردها که خب حسابشون جداست، زنها که برای تسلیت اون مادر داغ دیده میرون در این مجالس ماتم، یک کسی میاد مداهی میکنه، نه سرایی میکنه، تو مردا همینطور، زنا همینطور. صاحب اقدال فرید میگوید اون شخص گفت لیست نائحت المستعجرتو کس سکلا. فما یه زن نوه سرایی دعوت میکنن، اجیر میکنن که اینجا نوه سرایی بکنه، خب میاد میخونه، بعضی ها ممکنه بگرین، بعضی نگرین. اما اون مادر داغ دیده همین که دهن باز شد همه مینالن. گفت من مثل اون مادر داغ دیدم نماستد اون زن نائحه اجیر. سکلا یعنی زن بچ مرده. لیست نائحت المستعجره کس سکلا، مثل اون مادری که داغ دیده است. آدم داغ دیده البته حرفش خیلی اثر داره. غرض اینه که هم ما واعظ داغ دیده میخواهیم، هم متعظ داغ دیده، که این جذب حاصل میشود. اگر اون گوینده بود و ما اون شنونده بودیم، این جذب حاصل میشود. این که پیغمبر فرمود باد رو ریاض الجنه، برید تو باغ بهشت. عرض کردن بهشت کجاست؟ فرمود حلق و ذکر، اونجا که سخن از خدا و پیغمبر و دین و اخلاق و ایناست. حوزه باغ بهشت دیگه. این که مبالغه نیست معاذالله. در بهشت سخن از بخور بخور نیست، سخن از راحت بودن است، روح و ریحان بودن است. فرمود شما میتونید یه شهر بهشت داشته باشید دیگه، آرام زندگی میکنید، راحت زندگی میکنید. با در و ریاض الجنه، قیل یا رسول الله ما ریاض الجنه. فرمود حلق و ذکر، اونجا که نام خدا و پیغمبر و دین است، اونجا که نام اعترت است، اونجا بهشت دیگه، راحتی دیگه. که امیدواریم انشاءالله به برکت خونهای پاک شهدا کشور ما اینچنین باشد. والحمد لله.
چرا تو این شکست دل خدا خدا نمی کنی؟ خدای بی نیاز را چرا صدا نمی کنی؟ سحر به باغ ناله ها گل مراد می دمد، به نیم شب چرا لبی به ناله باغ.
تفسیر آیات اول و دوم سوره مبارکه طلاق را از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی در برنامه برکرانه نور تقدیم شما کردیم. همچنان از پخش رادیو معارف در کنار شما هستیم.
میکنی به هر لب دعای تو، فرشته بوسه میزند برای درد بی دوا. چرا